Zomer.
الان میتست میکنم. من گفتم فراد دستتون باشه سوال میکنم. یکی سلام داریم.
خیلی خوب. خدا خیرتون بده. استصحاب کلی قسم اول بگید برام. خیلی خوب. این قسم اول. کسی ابهامی داره توش؟ دوستان کسی ابهام داره تو استصحاب کلی قسم اول؟ حالا فعلا اصلش رو درست بکنیم. بعد فوائدش شتاست. بله. شتاست فوائدش. بعدنم بحث شاید بشه. خب این قسم اولش بود. که درست شد. آقای کیوانی قسم دوم بگه برامون. جان؟ مگه جامعه تو منطق جامعه ای که ما گفتیم غیر از کلی منطقه؟ میخوام بگم مگه دو تان که حالا بعد اینجا کدومشون باشه؟ کلی تو منطق مگه چه فرقی داره با جامعه؟ نه کلی منطقی، کلی تو منطق. ایشون گفت کلی که تو منطق ای جامعه یا همون کلی که تو منطق خوندیم. میگم اگه چه فرقی با هم دیگه دارن؟ نه کلی منطقی، طبیعی منطق. تو منطق وقتی ما گفتیم کلی طبیعی یعنی چی؟ جامعه هم که داریم میگه فعلا همونه. فرق خاصی دارید براش؟ اشکال نداره. میگم فرق خاصی براش دارید؟ آیا نه؟ هم کلی طبیعی، کلی منطقی غیر از برمیگرده دیگه. میگم برمیگرده دیگه. خب همین ها منم همین دارم میگم. چرا باز برگرده؟ خب کی میگه طبیعی وجود خارجی داریم میگی؟ طبیعی وقتی میگه یعنی انسان رو داریم میگی؟ نه یعنی وجود خارجی. موجود به خصوص حکمش اینه که موجود به وجود افرادشه. بابام طبیعی همون جامعه ما طبیعی یعنی انسان. انسان هم یعنی جامعه بین زید و عمرو بس. دوتاش سه تاش یکیه. دوتاش یکیه. فرقی نمی کنن با هم دیگه. خب آقایی تا اینجا، حالا بریم سراغ قدم بعدی. بریم استصحاب ثانی برامون بگه آقایه. کلمه ضعیف و قوی رو نباید به کار ببرید. حالا بگید توضیحتون، توضیح دارید میدید خوبه. خب بگید، حالا بگید با توجه به اصول فقه دیگه باید متوجه بشید که کلمه ضعیف و قوی رو نباید اینجا به کار ببرید. چرا نباید به کار ببرید؟ آقای کیوانی خودت میگی چرا؟ این کلمه ضعیف و قوی علمه برای یه جاییه. این کلمه ضعیف و قوی تو فضا پیش اصولیین وقتی اسم کلمه ضعیف و قوی ببری تو بحث استصحاب کلی، ما رو کجا میبره تو استصحاب کلی؟ میبرمون تو تنبیه آقای مظفر آخر استصحاب کلی. آخر استصحاب کلی یه تنبیهی میده. آخر استصحاب کلی یه تنبیهی به شما میگه. آفرین. لذا کلمه ضعیف و قوی، حالا توضیحتون خوب بود اما حواستون رو بدید. این کلمه ضعیف و قوی غلط اندازه اینجا. خب برید جلو.
یعنی
نه کلمه ضعیف و قوی میبرتمون تو اونجا، ممکنه متبادر به ذهن اونجا بکنه، لذا اینجا برای اینجا تعبیر به ضعیف و قوی به کار نمیبرن. فعلا خصوصیات خوب داشت میگفت، اما کلمه ضعیف و قوی به کار نمیبرن. طویل و قصیر خوبه مثلا. خب بگید حالا
بعد از یه مدتی سیستم یقین در ارتفاع فرد تشکیل روز آو یا هم ضعیف میکنیم، شک در بواری کلی ما میکنیم. حالا اتفاق فرد جایز نیست چون که فرد چیز متیقن نداره.
کدوم فرد؟
هر کدوم از فرد نمیتونیم اتفاق
بکنیم، هر کدوم یه حالت دارن، باید جدا جدا بگیدشون.
یا فرد ضعیف خود مطمئنن از بین رفته،
ها، پس فرد ضعیف شک به بقایش معنا نداره. خب حالا فرد قوی شک در، خب رکن اولش گیره. خب خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. حالا قسم ثالث های آقا جری برامون بگه. ننوشتی؟ ای بابی آی جوپاری بگه قسم ثالثو. تا دو روز هم وقت ما که زن نوبک. آی جوپاری عزیز یه قانونمونو دیگه، قانون اساسیمون نوشته. حالا بگو قسم ثالث بگو برام. های امیر بگو. ننوشتیدم؟ گیر میکنیم های امیر. های اسماعیلی
شک در بقای کلی خاطر این که شک میکنیم آیا مقارن اون فردی که یقین داشتیم بهش حادث شد، فرد دیگه حادث شد، مقارن با اون جایی که در نگامی اون منتفی شد، آیا فرد دیگه
جامع بین اقسام استصحاب کلی قسم ثالث رو باید بگی آقای اسماعیلی. من چون دوستان دیگه مطالعه کردن دارم سوال و جوابی میرم جلو. ببینید وقتی میخوای تقریر کنی، علاوه فنی دارم میگم، شیخ هم این کار رو کرده، شما وقتی میخواید استصحاب کلی قسم ثالث رو تقریر کنی، نه قسم ثالث چند تا مصداق داره، چند تا قسم داره، نباید اقسامشو بیاری، جمع و تعبیر بین اقسامو. اونا رو شیخ خواسته اقسام استصحاب کلی قسم ثالث بدونه، نه اینکه استصحاب کلی قسم ثالث تو تعریفش سه قسم خوابیده. دقت کردید؟ آقای مظفرم که ارائه کرد تعبیر قسم ثالث رو همینطور گفت، چون نتونست یعنی اونجا اینجا شیخ یه مهارتی به خرج داده، آقای مظفر دید نمیتونه حتی تعبیر خودش اضافه کنه، یعنی جدید، یه چیز جدیدی از چه محتوا همیشه باشه تعبیر جدید، این عبارت چه خواه بود. حالا بگو جامعه شو که مظفر گفت. ها این خوب شد اون موقع که رفتی رو مقارنه. حالا اینجا یه فکری کنید دوستان، همین جایی که الان استصحاب کلی قسم ثالث تقریر کرد آقای فرضی پوریان، آقای آب فروش باشید، آقا با کلمه مقارنت یا مصاحبت میتونید یه تقریر مقسمی برامون درست کنید برای استصحاب کلی یا نه؟ اینو فکر کنید روش برای قسم ثالث. اگه خواستید با مصاحبت کار کنید یا مقارنت، میتونید یه تقریری درست کنید برای قسم ثالث که مقسم اقسام قسم ثالث باشه. دوستان مفهومه دارم چی میگم؟ فرق بین تقریر مقسم با تقریر اقسام. ببینید شما وقتی دارید میگید کلمه رو که معنا میکنید، مثال کلمه رو که معنا میکنید یه طور معناش میکنید، بعد اقسام رو که معنا میکنید سه معنا برای اقسام میگید که میگید این اقسام کلمه. حالا اگه خاطرتون باشه تو جامعه سیاه هم یادتونه آقای مظفر سر کلمه تعریف کلمه بحث کرد، این که کلمه رو چی تعریف کنیم محل نزاعه، گیری هست. کلمه رو چی تعریف کنیم که همه اقسامش رو بگیره؟ حالا در اقسام که میخواییم وارد بشیم، بله میگیم که یا تدل علی معنا مستقل فی نفس اولا مقترن به احد الازمنه الثلاثه اولا، تقسیم بندی میکنیم سه قسم رو ارائه میدیم. شما در مقام تعریف کلمه نباید یه تعریف سه تا قسم رو بیارید، الکلمه تو فلانون او فلانون او فلان، تعریفشون رو بیارید، بعد یه تعریف جدایی بدید که اون میشه مقسم شما، که بعد اون مقسم به وجود واحد و به معنای واحد در جمعی اقسامش باشه. در تعریف قسم ثالث نباید یه توی حرف بزنید که کأن ندارید اقسام رو ارائه میدید، اون اقسام اقسام این رو باید بحث بشه اصلا هستن یا نیستن، بیشترن یا همین دو ستان، دو تان یا ستان، خود دو یا سهش رو باید بحث کنیم بعد انشاءالله. حالا نکته گفتم اون، پس این اصل مطلب گفتم، پس معنا رو درست بگید. حالا بعد که خوب گفت آقای اسماعیلی، حالا نکته اضافه کردم، گفتم ببینید با عنصر مصاحبت یا مقارنه میتونید یه تعریف جامعی درست کنید، نمیخوام الان بگید، فکر کنید روش، خواهم برم جلو. این سوالات هدفمند ها، این چیز نیست، راشو گم نکرد، این سوال اگه کسی دنبال کنه به جایی میرسه. یعنی میخوای تعریف استصحاب کلی قسم ثالث رو بدی با رکن مصاحبه، اما یه طوری بگی که تعریف اقسام نشه، جامعه باشه که بعد اقسام توش در بیاد. نه رکن مصاحبت توش باشه، مقارنه توش باشه، کلمه شو کار ندارم، مفادش باشه. حالا نمیخوام فعلا جواب بدید، فقط فکر کنید روش، سریع نمیخوام، میخوام یکم تأمل کنید. دوستان زود نرید رو تصدیق. آقایون الهاز منطقی ای همه که ما میزنیم تو سرمون میگیم بابا سیر علمی رو این سیر مراحل سگانی مطلب و ما مطلب و حل و مطلب و لم سواره، ای خیلی مهمه. این مراحل سگانه اگه درست طی نشه آدم تولید نمیتونه بکنه، مجتهد نمیشه. اگرم درست طی بشه آدم دیگه نمیتونه جلو خودشه بگیره، همینطور حرف جدید میزنه، این دفعه اصل بر تولید الا ما خرجه به دلیل. جدی دارم اینو عرض میکنم ها، مهمترین عنصرش هم مطلب و ماه. دوستان تصدیق به قول منطقیین اذعان به احد طرف نقیزه، اذعان به احد طرف نقیز مانع از تصور طرف آخره. ای که شما تو بدایی از آیت طباطبایی یاد گرفتید یا یاد میگیرید که نسبت حکمیه ما در تصدیقات نظری نیاز داریم، یه علاوه بر آموزشی هم همینطوره ها. شما موضوع تصور کنید، محمول هم تصور کنید، بعد اتحاد موضوع محمول رو تصور کنید، یعنی اگر این موضوع این محمول با هم ارتباط داشته چی میشه، قبل از اینکه بگید هست یا نیست. دوستان اگر این کار آقای آفروش ما نکنیم تو درس خارج هیچ کی مشتهد نمیشه. درس خارج ظرف تصدیقه، ظرف قال اقول. وقتی شما گفتی قال دیگه قال اوره نمیگی، یا اذعان به ایورکی طرف نقیض رو دیگه اذعان نمیکنی، اذعان که نمیکنی تصورش هم نمیکنی، سازمانش رو نمیبینی چجوره. لذا این کار سازمانی و مفهومی کارش تو متون یک تا شیشه، یک تا دهه، نه تو درس خارج. اینجا باید اول خودش رو درست تصور کنید. لذا میگم سری نگید، سری نگید یعنی سری ذهنتون رو نبندید به یه چیزی، یکم دوباره بذاریدش، پوشش رو باز کنید، مقدماتش رو ببینید، عبارتهای شیخ رو ببینید، عبارتهای مظفر، ببینید چی میتونید بگید رو همین دوتا عبارت، هم جای دیگه نمیخواد برید. خب اینم کلی قسم سال. حالا عبارت شیخ رو بخونیم همین مقدار. ان المتيقن السابق اذا كان كليا في ضمن فرده. دوستان فقط حالا بخونم بعد میگم. فی ضمن فردن و شک فی بقائه فاما اما قسم اول ان یکون الشک من جهت الشک فی بقائه ذلک الفرد، یه کلیه یه فرده در به علت شک در بقای فرد، شک در بقای کلی هم ما میکنیم جان دیگه نمیخونن دیگه، تو حوزه هم نمیخونن، ما هم نمیخونیم. و اما ان یکون، من یه بار شروع کردم این مقداری از اقوال ضمن مستثنی تقسیمات بگم، تا یه حدودی هم گفتم اما دیگه. و اما ان یکونش، ان یکون آیا فروش این سنگی میندازی حالا بیا درستش، اما ان یکون من جهت شک، راست میگی، فی تعیین ذالک الفرد و تردده بین ما هو باق جزما و بین ما هو مرتفع کذلک، یا اینکه شک ما در بقاء کلی به علت شک ما در تعیین اون فردیه که کلی به وسیله او به وجود اومده. دوستان خواهش میکنم این تعبیر رو دقیق بگید، شک ما در کلی به علت شک ما در فردیست که کلی را پدید آورده. حالا کسی، اگر کسی درست شبه عبائیه و فرد مردد و کلی و حصه رو خونده، باید بفهمه چرا من دارم این تعبیر رو میکنم. با این تعبیر، اگه بازش کنم گیر ایجاد میکنه تو حرفهای مزفر در شبه عبائیه. شک در کلی به علت شک در فردیست که کلی را پدید آورده. شیخ هم همینطور میگه، فی تعیین ذالک الفرد، یه فرده ها، فی تعیین ذالک. حالا تردد این فرد فی ترددهی بین ما هو باق جزمه، تردد این فرد. دوستان شیخ اول میارتش روی فرد میخوابونتش، بعد حالا توضیح فرد رو میده. نگید دو فرد داریم اینجا ها. و تردد این فرد بین ما هو باق جزمن و بین ما هو مرتفع اون کذالک.
این تردد مال قسم اول نکل درستان بود.
چی؟ این قسم ثانی. یالو ثانی شد. ما دو بابی.
این تردد فقط ما نکل
درستان. داره ثانی، همین دارم عبارت رو توضیح میدم. رو عبارت دارم. همین رو عبارت دارم میگه. صدر رو داری میگی یا تحلیلش رو داری میگی؟ صدرش گفتم آی مظفر ترسید دست بزنه به عبارتشه، میدون مینیه، یه ذره شتا کن بدیم همه چی منفجر میشه، همه هم به هم وصلن مینا، یکیشه بزنی همه رو همه صداشون در میاد. عبارت رو عوض نکرده اینجاها. حالا بریم قسم ساله. و اما ان یکون من جهت شک فی وجود فرد آخر، فرد اینجا دو فرد شد. پس در پس شما همیشه مقارنه بین دو و سه میکنید. الان با این سیستم باید اول مقارنه بین اول و دو کنید، بگید اول و دو یه شکلن، یعنی دوتا یه فردین، قسم سوم شکل ثانیه دو فردیه، با عبارت خود شیخ داریم میگید. درست شد آقا؟ خب حالا مع الجذب ارتفاع ذلك الفرد فرد اول، عمل اول استصحاب کلی قسم اول، خود دیگه گفتی فلا اشکال فی جواز استصحاب کلی و نفس الفرد و ترتیب احکام کل من هما علی ارکان استصحاب. دوستانم دیگه ینبغ تنبیه هن اینا، ینبغ تنبیه از تو استصحاب شیخ در میاد. حالا نکاته بریم تو شروع این دفعه، اول این جاهایی بود که دیگه تو شروع نیست این دقتاش، با مقایسه با عبارتهای مزفر که جزء بهترین شراح این عبارات داریم کار میکنیم که اینا رو تونستیم بفهمیم. اینا مزیتش مال آقای مظفر که یادمون داره، اما مقایسه با او عبارت ما اینا رو داریم میفهمیم. الا ایها، حالا بریم سراغ نکاتش. ینبغ التنبیه علی امور، اینا متفرعن بر حرفای شیخ. یک، حرف شیخ استصحاب تعبدی اختصاص به رافع هم داره دیگه، شیخ همه اینا رو مفروض میگیره، مبناشو دیگه درست شده میگیره. مقتضی و رافع رو باید درست معنا کنیم، دوباره تذکر دارم میدم، هنوز نفهمیدیم چی شده. حالا بریم سو عبارت ها انشاءالله حل میشه تا آخر استصحاب. جان اون سوالم مونده هنوز که مسئله تقسیماتی که اول آوردیم با تنبیهات و این وسط این تثلیثی که شیخ انجام داده چی شده، اونم مونده هنوز. بله اونم مال سازمان کتاب شیخ ای دفعه، اما الان دارم یه مقداری از اون سازمان کلی کتاب یه مقداری میام پایتر زوم این میکنم. حالا فعلا تو قسمت تنبیهاتیم، تو این قسمت محله ایوری کتابی، اینجا حیث تنبیهات و شیخ داره متفرع میکنه بر سازمانش. خب ثمره منطقی بگی، نباید حد وسط زائد داشته باشه دیگه. شیخ تمام فتاواش تو این اقسام نباید حد وسط جدید داشته باشه. آی فرض کنم بر روی فکر کنی الان. ببین یه بار عبارتو میخوایم بفهمیم، کلمه به کلمه میریم جلو. حالا میخوایم ایتی کرم. سوالو دقت کنید که ینبغ تنبیه وقتی شد تنبیه، تنبیه یعنی و من هنای ازهری که آیه طباطبایی تو بدایه هی داره براتون، و من هنای ازهری که تو حد وسط سابق در میاد. شیخ تو رسائل قطع الظنم همین روش رو اعمال کرد، روش منطقی فلسفی که نشون میده ذهن شیخ بسیار ریاضی بوده. شیخ تو کتاب القطع هم همین کارو کرد. هندسی قطع اول براتون توضیح داد با حد وسط حجیت ذاتی قطع با مسئله خلف و تصرف. فعلا هم اونجا کسی نیاد یا آدم شیر پاک خورده بگه خلط حقیقت اعتباره ها. فعلا با شیخ داریم حرف میزنیم. میخوام مدرسه شیخ رو یاد بگیریم. نپریدی بر اون. شیخ الان اونجا یه حد وسطی درست کرد، حجیت ذاتی قطع. بعد با حالا که این درست شد جنبق تنبیه علی اموره. تو هیچ کدومم حد وسط جدید نداشت. نه گفتم اون سوال کلی مسئله است که ساختمان این کتاب الاستصحاب چیه؟ شاید بعد رسیدگیش کنیم. باز چرا درست میشه؟
حد وسط جدیدش باید درست اون بس. باید درست اول. یعنی چیزش اضافه ای نداره.
اونا مقدماتش بوده. مقدمات بدیهی باید باشه.
نه تو همون
یا بدیهی باشن یا بیان باشن یا مبین به استدلال سابق باشن. اصل موضوع میشه خراب میشه. قبل از استدلال داری میگی. حواست بده؟ خود منطقی حرف بزنی. دارم جواب میدم. میگم وقتی میخواد منطقی حرف بزنه، دارم جواب میدم. میگم وقتی میخواد منطقی حرف بزنه، اگه حد وسط زائد داشته باشه نمیشه بیارش تو مقدمات. چون اون حد وسط زائد یا باید قبل از این ما باز گفته شده باشه تو جزء اجزاء سابقه کتاب، ولی اصل که بشه اصل موضوع ما. اصل موضوع یعنی اصلی که بیان نیست ذاتاً لکن مبین به استدلال سابقه. خب حالا بریم جلو. پس حواستونو بدید دوباره. یعنی الان امروز من استصحاب کلی قسم اولو خوندم، فکر نکنید کلی قسم چرا گفتم ابهام ندارید. حالا ابهام میخوام درست کنم براتون. برید رو کلی قسم اول فکر کنید، همینی که هیچکی تو شک نداره. ببینید حد وسطی که شیخ داره درست میکنه اینجا برای استصحاب کلی قسم اول عین مطالب نتیجه گیری شده سابقه یا چیز جدید داره. یک. حالا بریم ثانی. و اما ثانی فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا علی المشهور. اینا دیگه نظرات نهایی فتوای شیخ ها که استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا چه مقتضی و چه رافع، علی المشهور جاریه. علی المشهور یعنی مشهوری که قائل به اعم از مقتضی و رافع. دوستان عزیز دوباره عبارتی ذره با هم کار کنیم. چرا شیخ گفته علی المشهور؟ خب مشهور که 11 تا 12 تا قول داشت. شیخ تازه گفت که اگر بخوایم ریزکاریای حرفاشون هم در بیاریم که مع و بذ بیشتر از 100 تا هم بشه اقوا. پس چرا میگه مشهور؟ نخیر. اشکال گرفتن به عبارت شیخا. بابا گفتن چرا گفته علل مشهور؟ مطلقاً علل مشهور. مطلقاً این عام از مقتضی و رافع. خب علل مشهور که یه قول ندارم. بابا وقتی مشهور شدن 100 طائفه، صد طائفه رو خود نمیگن یه طائفه شو بگن مشهور. یه طائفهش 99 تا جلوش ایستاده. خود مقتضی و مانع جهاد دیگه اعم از مقتضی و مانع چرا مشهوره؟ اعم گرفتنه آفرین. اقوال دیگه نه از جهت حیث شک در مقتضی و رافع لا به شرط بودن. پس تو حیث مقتضی و رافع اعم گرفته بودن مطلب رو. آفرین. حیث مقتضی و رافع لا به شرط هم لذا حقی اشکال نداره. شما اگه قرار اینجا حاشیه کسی بزنه بگه چرا شیخ گفته علل مشهور، خب باید قبل هم میزد همونجا اختصاص الاخبار به شک فی رافع هم حاشیه میزد که شیخ و همه گفتن اعم بد قد فتح باب و تأمل المحقق الخانصاری، همونجا هم حاشیه میزدی. خب نه لا یتعین و بذار احکام الفرد الباقی. بله احکام فرد اینجا نتیجه نمیشه. خب بعد بریم دوستان فقط یه نکته دوباره بگیم اینجا، حالا که قسم اول و ثانی رو گفتیم. دوستان عزیز باید یه ورزشی به ذهنتون بدید سر تفکیک حیث کلی از افراد. الان میخوایم وارد بحث بشیم، درگیری که شروع بشه کار گیر میکنه. من که فرستادم سر موجز اول برای تصور این مطلب بود، جدای از رد و اثبات ها خود این مطلب درست تصور بشه که ما حیث کلیمون غیر از حیث فردمونه. کبرای این مسئله هم با تعبد واضحه. اگر کسی استصحاب رو تعبد بگیره دیگه خیلی واضحه تفکیک، که الان ما با تعبد کار میکنیم، غیر تعبد فعلا ساکتیم، باید بحث کنیم سرش، نمیگم آ نمیگم نه، اما تو حیث تعبد ما میخوایم ساختمانی برای شما درست کنیم، بگیم شما یه زید داری اینجا، ها یه انسان داری، ارکان استصحاب یه بار در مورد زید صحبت کن، یه بار در مورد انسان صحبت کن. وقتی در مورد انسان صحبت میکنی اجنبی از زید باش، وقتی در مورد زید هم صحبت میکنی اجنبی از انسان باش. اینو خوب ما با تو کلمون فرو کنیم که اینها دو حیثن جدای از هم، با تعبد واضحه که تعبد میخواد چیکار داری دعوا خو نداریم سر واقعه چه خبره، داره تعبد بد میده. اگر شما تونستی ارکان استصحاب در مورد انسان پا بدی، انسان استصحاب میشه. اگه تونستی در مورد زید پا بدی، زید استصحاب میشه. نه از استصحاب زید انسان درست میشه میشه اصل مثبت، نه از استصحاب انسان زید اثبات میشه میشه اصل مثبت. چرا اصل مثبت بگو؟ به خاطر اینکه حکم و شیء و به احد المتحدینش داریم سرایت میدیم، حکم یه چیزی رو به نام انسان داریم به زید میدیم. انسان شیءون ارکان استصحابم توش پا گرفت، استصحاب شد. لا یثبت زیدن، اثبات زید نمی کنه. خواهش میکنم اینم که میگم اثبات زید نمیکنم، اینا مقدمات اولیه فهم ای کارا، تو الموجز باید اینا رو یاد بگیری. وقتی هم میگم آقای آب فروش انسان اثبات زید نمیکنه، نه منطقی که منطق میگفتن اثبات الاعم اثبات الاخص نمیکنه، لیز نخوری بری اونجا ها. تو منطق یادتونه میگفتن اگر اثبات کردی که اینجا انسان اثبات زید نمیشه، اما اگر اثبات کردی زید اثبات انسان بودنش میشه. اثبات الاخص اعم رو میاره اما اعم اخص رو نمیاره. اصلا من الان ناظر به حرفای منطقی نیستم، من دارم یه تعبدی درست میکنم، میگم الانسان و شیئون و زیدون شیئون آخر، اینا دوتا موضوعن در شارع، در دستگاه شارع، در دستگاه به نام استصحاب دوتا موضوعن، هر کدوم تونست ارکان رو برای خودش درست کنه استصحاب میشه. هر کدوم هم بخوام به دیگری برم، لمکان الاتحاد الخارجی فی الوجود بین الموضوعین، این میشه اصل مثبت. اینا اتحاد خارجی دارن در وجود، یعنی الان انسان، این موضوعی به نام انسان، این موضوعی به نام زید، ها این مربع، اینا مثلث، اینا با هم اتحاد دارن در وجود با هم دیگه، هیچ ربطی هم به هم ندارن. اگر تو حکم اینو به او دادی میشه اصل مثبت. این کار شیخ تو این کبرای کلی کارمونه ها، تصوراً باید ذهن و ورزش بدیم به هیچ وجه من الوجود خصوصیت الفرد رو به کلی نده، خصوصیت الکلی رو هم به فرد نده. اینایی هم که دارم یه هم غیر از حسه و اینا صافلن، اصلا تو اونا نرفتم ها، دارم مفردات اولیه که تو الموجز تقریر شد به عنوان تصور مسئله استصحاب کلی میگم. جانم آقای فرزی پوریا چی؟ همون این همون عقلیت، این همون عقلیت لازمه که داری میگی، لازمه ای که گرفتم دیگه، لازمه ای که داری میگیم، لازمه عقلی یا عرفی، لازمه یعنی حکم احد المتحده اینو به دیگری سرایت دادن. یه بار این لازمه عرفیه، یه بار این لازمه عقلیه. حکم داریم میدیم، یعنی اگر دارم همینه میگم یعنی اگر من اومدم ارکان استصحاب رو توی زید درست کردم، استصحاب زید کردم، دلیل نمیشه که من حکم به بقاء کلی انسان داشته باشم. میخوام اینو تفکیک کنید از هم، این بعد همه ایجا اینجاش گیرم ها. دوستان هر کی اینو تفکیک کرد بعد معلومه استصحاب کلی فهمیده. من الان گفتم نری تو حد وسط منطقی، دوباره بگم حد وسط منطقیه این که اخص اعم را می آورد، یعنی هر وقت تو ایدار زید بود پس انسان است، یا هر وقت انسان بود اما منطقی میگه انسان بود که زید اثبات نمیشه چون اعم اثبات اخص نمیکنه. آقا این مطالب رو ابدا در اینجا نیارید، ما نه 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 نمیدونم چون دو تا موضوع دارم شرعاً دارم با حد وسط تعبد استصحاب توضیح میدم. حد وسط اعتبار اگر اومد آقای گودرز ممکنه زن هم همین کار بکنه چون او اعتبار و اغلبات هم اعتباره. الان با حد وسط قدم به قدم اومدم گفتم من دارم میگم استصحابم تعبدیه، بنابرای که استصحاب تعبدی باشه امر واضحه. چجور واضحه؟ واضحه به خاطر اینکه اصول عملیه در مقام رفع حیرتن، کاری به واقع نمایی و کشف واقع ندارن. حالا که اینطوری شد میخوام خوب لمس کنید منطقو بذارید کنار. من الان اینجا یه موضوعی دارم به نام انسان، یه موضوع دارم به نام ذهن. اینا دوتا موجودن، دوتا موضوعن در محکمه من اشاره، دوتا موضوعن.
جان
جان
یعنی بحث
خراب میکنه. آه 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 حالا برم جلو ببینید چرا. حالا یواش یواش برم اینو تا اینجا ملموس شو برم جلو درست میشه جانم. الموجز کرد. چرا گفتم اول برید الموجز؟ الموجز تو اینجا شبیه شیخه. آقای مظفر تمام ذهنش تو استصحاب و کلی دو تا اشکال شیخ گرفته به خاطر مسئله شبه عباییه. دیگه زود گذشته از اینجا، نه اینکه بلدشون نبوده، بلدش بوده، اما نه ذهنش اونجا خوب مطلب گیر داشته تو نجف اون موقع دعوا بوده سر مسئله شبه عباییه و چه و چه گیر استصحاب و کلی با دو اشکالش، چون استصحاب و کلی محل اشکال محقق ناین و محقق عراقیه. دعوایی وجود داره اونجا، آقای مظفر تمام ذهن شریفش اونجا بوده، لذا این مقدماتش زود گذشته. نه بس کتاب تدریسیه، کتاب تدریسیه، مطالعاتی خونیست. نگفته من با کتاب مطالعاتی مثل بدعت المعارف بس داده الا ماشاءالله، علمی هم هست، فنی اما تحقیقی، نه تدریسی. مثل تاریخ تمدن ویلدورف، مثل المیزان آقای طباطبایی، مطالعاتی بس داده تا تونسته بس داده. الموجز تدریسیه، نهایه تدریسیه، اصول فقه تدریسیه، رسائل تدریسیه، حجمشو نگاه نکنید، تدریسیه. حالا جانم چی حل شد؟
اگه استصحاب زید رو میکردیم بعد از استصحاب یه سری احکام رو میکشیدیم بیرون، این میشه دست مصبت. نه اینکه من استصحاب زید بکنم بعد باز از ظهورم بتونم استصحاب،
نه اگه استصحاب زید کردم بعد از بقاء زید بقاء انسان نتیجه گرفتم چی؟ خوده بیا با هم دیگه آقای فرضیت هم نکن. اگه من استصحاب زید کردم بقا زیدو نتیجه گرفتم، ها حالا بقا انسان نتیجه گرفتم چی میشه؟ حکم دادم به انسان دیگه.
آجا اصلا قبلشه، قبل از استصحابه
چی؟ میگم اگر چرا دوتاست؟ میخوام همه دعوام همینه، هر کس بگه دوتا چیز نیست یعنی طبیعی فرد منطقی دیده که الموجود به وجود افراده. نذاشتم من برید عنوان معلل بخونید به خاطر همین. جان حالا وارد بشم من آقا دارم مفروضات بحث استصحاب کلی رو توضیح میدم، بعد میخوام ببینم تو قسم ثانی چه کار کردم با توجه به اینا، تو قسم ثالث چه کار کردم با توجه به اینا. تو بذارید برم چون دیگه فقط توضیح دادم. آقا حالا سوا اون کان شک من جهت رافع، حالا مطلقا رو توضیح بده، اما من جهت المختزی اول رافع، من جهت رافع مثال بزن، کما اذا علم به حدوث البول اول منی ولم یعلم الحالت السابقه. آقا دوباره اینجا الان با توجه به این تفکیک قشنگ پیادش کنیم. آقا من یه بول دارم، یه منی دارم، یه جامعه حدث دارم. اثبات الخاص یعنی بول، اثبات اعم یعنی جامعه نمی کنه، این کارو نکنید ها. حالا ممکنه شما بگید که نه جامعه ما ثمر داره، ثمر نداره، میگیم بیسید. حالا برای ثمرش الان نشونتون میدم، بود بحث کردید کلیش ثمر داره یا نه، الان بخواد ثمر بگید. بله بله بله. شیخ میگه حالا اگر من لوبی بریم جلو، فرض کنید ارکان استصحاب نه در حاضر فرد نه در حاضر فرد ثابت نشد، ها درست شد؟ ما نتونستیم استصحاب کنیم بقاء بول بودن یا منی بودن رو، براءت جاری کردیم نه بول نه منی اینجا، اما ارکان استصحاب ما توی جامعه حدث درست کردیم. خوبه؟ استصحاب جامعه کردید. پس شما نسبت به افراد شبه موضوعیت براعت جاری کردید. فقط دوباره سازمان اصول عملیتون رو بگو، تقسیم حصر عقلیتون که شیخ هم تمام قسم حضرت عباسش داره حصر عقلی تقسیم مجاریه که مجاری و با لحاظ حالت تا سابقه تقسیم کرد لذا پیادش میکنه تا آخرم بهش ملتزم هست، اشکال بهش نکنید. شیخ گرفته کارو میگه فقط یه چیز قبل براعت میخوام ازه، یا لحاظ حالت سابقه داری یا اگه نداری برو تو براعت. اجازه بم بده، اجازه بم یه لحظه، اجازه بم بده برم جلو چشم، اگر نگفتم بعد یقمه بگیر. درست شد آقا؟ من میستم اینجا، من میستم میگم لحاظ حالت سابقه داری، شما فقط لحاظ حالت سابقه تو راحتم کن. فعلا فعلا دارم با مبنای اعم علم اجمالی صحبت میکنم، خصوصیات علم اجمالی با مبنای شیخو نیاریم به سطح کار. میرسم الان توضیح میدم. من یه حالت سابقه دارم، حالت همین مسئله ملاحظه حالت سابقه یعنی شد از رأس تقسیم بندی استصحاب گرفت بیرون، عدم لحاظ حالت سابقه مقسم میشه برای تعیین و تأخیر و برای احتیاط و براعت و تأخیر، دیگه میرم تو محیط اصول عملیه دیگه. حالا اینجا من لحاظ حالت سابقه تو افراد نداشتم، استصحابم نداره. ای تا اینجا خب، حالا برم سراغ کلی. فرض کنید من تو کلی حدث جامعه تونستم درست کنم، ارکان استصحاب الان توضیح دادن دیگه، دیگه من برنگردم توضیحاتش. ارکان استصحاب توضیح دادی در مورد کلی، توضیح داد در مورد کلی جامعه تو قسم دوم توضیح دادی استصحاب. خب چیکار کنیم آقا؟ اینجا ما استصحاب جامعه حدث میکنیم. اگه من استصحاب جامعه حدث کردم، خب جامعه حدث دوستان عزیز یه آثار داره، ولو آثاری که مشترکن بین حدث اصغر و حدث اکبر. او جامع وقتی استصحاب شد، پس شما ذمتون مشغول به تکلیفی به نام رفع الحدث، نه الاصغر او الاکبر ها، ذمه آی کیوانی مشغول به تکلیفی به نام وجوب رفع الحدث. حالا تو این فضا اگر شما وضو گرفتی، شک میکنی آیا تکلیف ساقط چه ساقط نشد، الاشتغال الیقینی یستد الفراغل، میگم برو غسلم بکن. میشه احتیاط. دارم رو چی پیاده میکنم؟ پله پله رفتم جلو. بگو برو رو چی پیاده کردم؟ رو چی پیاده کردم؟ رو چی پیاده کردم استصحابو؟ آفرین. پس با جامعه اومدم استصحاب ثبوت و تکلیف رو بهم داد، حالا میرم رو سقوط و تکلیف. تو سقوط همه قبول دارن، حاکم در وادی امتثال عقل، عقلم حکم به احتیاط میکنه دیگه. این احتیاط غیر از احتیاط مقابل براعت شک در تکلیف ها، غیر از احتیاط شبهه محصول و غیر محصول است. به خاطر اینکه احتیاط حاکم در وادی امتثاله، یه احتیاط سلسله معالی نه احتیاط سلسله علل مثل براعت.
ولی اونم جاری میشه.
ولی اون دیگه مال براعت و اختیار، براعت احتیاطونه دیگه. بذارید کنار آیه، بذارید اگر من تو حرفم بپرید نمیذارید سیرم تمام بشه، بعد عدس یه عده از دوستان عدس میره ها. بذارید بیاید خب الان میرسم. اولا اونجا داشتم براعتی که میگفتم رو افراد بود نه رو جامعه، اینجا که احتیاط الان تقریر کردم رو جامعه تقریر کردم. یک جامعه، الان نکاتش اومدید، ثبوت و تکلیف رو در جامعه با استصحاب درست کردن، بعد فی مرحله سقوط وقتی وضو گرفتم شک میکنم تکلیف ساقطه یا نه، در اینجا دیگه کسی نگه استصحاب وقایع تکلیف میکنم ها، اینجا حاکم در وادی امتثال عقل نه شرع. استصحابو ول کن، حاکم در وادی امتثالت عقل، عقلت حکم میکنه که الاشتغال الیقینی یستد ال فراغ الیقینی. پس آقای احمد نژاد من استصحاب بقای تکلیف نکردم بعد از وضو، من با احتیاط دارم کار میکنم با همون ساختاری که بلدیم ای تا اینجا. اما نسبت به افراد، پس آقا در آثار مشترکه یعنی عدم و جواز دخول فی الصلات باید دوتا رو انجام بدم. چرا آقای نارستانی؟ چون جامع رو استصحاب پا گرفت و در مرحله سقوطن خاد اشتغال جاریه. خوب خواهش میکنم بیاید اگر اینا رو درست بیای بعدن حالا براءت با هر کسی با هر بزرگواری کار کردید میرسید سر اقل و اکثر اینجا رو کار دارید با همین عرضی که الان کردمه. اگه با من بود میرسونم من هم اونجا ارجاعاتو میدم به اینجا میگم برید همه حرفا رو برام بیارید. اینا مقدمات اقل و اکثر ها. بعدا یه دعوای اونجا هست سر اقل و اکثر یه ملاکی درست میشه اگه اون ملاک درست پا بگیره براءتو بالمره ریشه‌کن میکنه تو احکام. از تو اقل و اکثر درست میشه اما به اقل و اکثر اکتفا نمیکنه، همه جا رو خراب میکنه. بعد اونجا ما باید برگردم ببینم چیکار میخوام بکنم. مسئله شک در محصل برسید انشاءالله. دارید اقل و اکثر میخونن آقایون؟ رسیدید به اقل و اکثر؟ کار داریم اونجا. پس من اینا عرائضی که دارم میگم ناظر به اون، نمیخوام ابواب دیگه رو تو اینجا باز کنم اما حواستون باشه مقدمات اونا نباید اشتباه تقریر بشه. خب این تا اینجا. اما شک در افرادش چی؟ حالا به سراغ افراد. نسبت به افراد گفتیم استصحابی که نداشتیم بقای تکلیف بیاره. پس آقا آثار مختصه حدث اکبر نداری، آثار مختصه حدث اصغر نداری. تمام. بخونم سواء کان شک من جهت رافع کما اذا علم به حدوث البول او المنی و لم یعلم الحالت السابقه و جبل جنب این طهارته فاذا فعل احداهما و شک فی رفع الحدث فالاصل بقاؤه. نسبت به چی؟ نسبت به چی؟ جامع. شک فی رفع الحدث فالاصل بقاؤه، نه فالاصل بقاؤه یعنی استصحاب ها، نه چون گفت شکه چون عنصر یقین بود عنصر شکم اومد استصحاب بقا کردیم. شکه این شکه وادی امتصال نه وادی جل. تو بابا بعدشه، بعد از اینکه تکلیف ثابت شد حالا یکی رو انجام دادن، حالا اینجا نسبت به بعد شک میکنم بگم چون استصحاب بقا تکلیف هنوز دارن و بعد دومی انجام بگم، بگم تو قاعده اشتغال دارن. چرا چون قاعده اشتغال دارن؟ چون وادی امتصاله. اینو شیخ آدرس بدم میخواید کار کنید برید کار کنید، از تو نمیخوامش. دلیل ثانی عقل، دلیل اول و ثانی عقل در شبهه تحریمیه بر مبنای احتیاطی اخباری. اونجا شیخ اینو کار کرد، مسئله وادی محث علل و معالیل و سلسله جعل و مجعول و اعتبار و تشریعش و امتصالش و همه را هم دیگه تفکیک کرد، قشنگ نشون اخباری این داد. برای همینم مشکلش تو بعدی ها حل شد دیگه، کسی در مورد اخبار احتیاط صحبت نکرد، چون شیخ یه کار یه بلای سر اخبار احتیاط آورد که هیچکی دیگه حالا نمیتونه کسی گره رو باز کنه نسبت به اخبار احتیاط. خب جان گفتم نسبت به آثار مشترکه و جبل جنب بین طهارته، هم وضو بگیر هم غسل بکن تا بتونی و امکان ثمره تسلیش هم بگید. دوستان یکی از ثمرات فقیه مسئله اینه، کسی هم نگه، یکی دیگه از ثمرات فقیش، کسی نگه که من با غسل از وضو بی‌نیاز میشم، چون دلیل تداخل اسباب تداخل مسبب او دلیل فقط در مسئله غسل جنابت پا گرفته. چون اینجا من دارم با کلی حدث کار میکنم، خود غسل جنابت یه مورد خاصه، چون دارم با کلی حدث کار میکنم پس این حدثیه که هم غسل میخواد هم وضو میخواد، این میشه جامع الحدث. کسی نگه من با غسل از وضو بی نیاز میشم علاوه فقهی، غلطه این حرف علاوه فقهی به خاطر ساختمان اصولش. و امکان الاصل عدم تحقق الجنابه، بله نسبت به فرد جنابه تحقق نداریم. فیجوز له ما یحرم علی الجنوب، جایزه برای او هرچه که از طرق مجنبه. دوستان عزیز حالا بگید شیخ چرا او برشو نگفته، خصوص فرد بول رو نگفته، یعنی فرد حدوث اصغر رو نگفته، حدث اصغر نگفته، حدث اکبر رو گفته، گفته اصل عدمشه، حدث اصغر هم اصل عدمشه. میدونم خب، یعنی دیگه آثارش با آثار مختصش ندارم دیگه، خب چرا نگفتتش؟ و انکانه شیخ مده رو آثار مختصه، گفته آثار مختصی حدث اکبر رو بذارید کنار، حالا آثار مختصی حدث اصغر هم باید بذاریم کنار، اما اسم اسم حدث اصغر نیورده اینجا. نداری آفرین. امکان شک من جهت المقتضی. احسن. خب حالا بریم سراغ مثال شک در مقتضی. کما لو تردد من فی الدار بین کونهی حیوانا لا یعیش الا سنتا. زب شد گوش بدید. لا یعیش الا سنتا. نه یواش یواش آیه خیلی زود بهش مراجعه ندیم فعلا. کونه حیوانا لا یعیش الا سنتا و بین کونهی حیوانا یعیش و معت سنه. این کانه رو گفته. فیجوز و بعد از سنت الاولا استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانه. آقا در اینجا بعد از سنه اولایی که قطعا او حیوان اول مرده اما حیوان دوم بحث داریم، آقا ای اول و دوم نه دوتا حیوان داریم تو ما نهنفی ها دوتا مستا یه او اول گفتن تعیین ذالک الفرد. فیجوز بعد از سنت الاولا استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانه و یترتب علیها آثار و شرعی آثار مشترک از ثابته دون آثار شیء من الخصوصیته بل یحکم به عدم کل من هما. بلکه دوباره نسبت به هر کدوم از افراد خصوصیت منحصره ها تکلیف ساقطه. فقط شیخ اینجا یه قیدی داره، قیدش هم بگیم آقا، قیدش لحاظ فقهی مؤثر. شیخ میخواد بگه گاهی اوقات شما اگر براءت جاری کردید از دو طرف، گفتید اینو تکلیف کردنم نیست براءت، اینم تکلیف کردنم نیست براءت، گاهی اوقات طرفینش محل ابتلاء تو هم. این براءتی که داریم میگیم حالا بگیم گفتم بایستیم تا برسیم چشم، اگر نگفتم آخرش بعد گوش میدم فرمایشتون رو. من میخوام کلاس رو داشته باشم، یواش یواش همه رو بیارم برای خود شما، مگه منظم بیاد به صلاحتونه. فردا میخوای این کتاب رو درس بدی بتونی قدم به قدم کلماتش رو توضیح بدی بری جلو. رو هوا حرف نزنیم ما، کلمه به کلمش در بیاد جوش. حالا بریم. شیخ میگه که ما اونجا که براءت جاری کردیم نسبت به هر کدوم از افراد، اونجا افراد محل ابتلاء من نبودن. گاهی اوقات افراد محل ابتلاء منه، دو طرفشون. وقتی من دو تا براءت جاری کنم، مخالفت با علم اجمالی پیش میاد اینجا. مثال بزنید، مثال بارز بزنید، مثالش هم شورا همه همینطور مثال زدن اینجا ره. که آقا اگر من الان اون حیوان قصیر العمر من نذر کردم مثلا که اگر اون حیوان قصیر العمر تو خونه باشه فلان چیزو بدم، نذر کردم که اگر حیوان طویل العمر باشه فلان کار رو انجام بدم. حالا در صورتی که براءت جاری کنم هم از او هم از این هیچ کدوم انجام نمیدن. حالا که میدونم یه حیوانی در خانه بوده که یا قصیر بوده یا طویل بوده، این میشه علم اجمالی. این حرف، این توضیحی که دادیم بر مبنای این حرف مانع از جریان اصل این تو دو طرف میشه. بله اگر من نذر کردم که اگه حیوان قصیر باشه این کارو بکنم، یه کس دیگه نذر کردم که اگه حیوان طویل باشه یه کار دیگه کنه، این دیگه طرفین محل ابتلاء من نیستن، مشکل علم اجمالی ندارم اینجا. اما چون خودم نذر کردم سر هر دو طرف، ها الان گیر میکنم اینجا. این مطلب بازم علل مبنا بگید دیگه، از جای دیگه اصول نیاریم اینجا. بر مبنای مذهب شیخ که حجیت علم اجمالی کل بخاطر حجیت قطعه، یعنی همین که گفتم علم اجمالی در تنبیهات قطع اومده، حد وسط زائدی هم برای حجیتش نمیخواد، لذا جریان الاصلین و تساقط لازم نیست تا حجیت علم اجمالی شکل بگیره. بر مبنای شیخ واضحه مطلب که جریان اصلی نمیشه اتفاق بیفته، بر مبنای غیر باید بحث کنیم. بل یحکم و به عدم کل من هما لو لم یکن مانع عن اجراء الاصل کما فی شبهه المحصوره و توهم و عدم و حالا و توهم و صلی علی محمد و آل محمد زل بر فردا. فردا دوستان آماده باشن، آقای امیری، آقای جوپاری و آقایان که هر کس یا رجلن خود بیدی ها هر کس که ننوشته ها برا فردا بنویسید. فردا دوباره من میخوام یه کسی باید اشکال شیخ، اشکال اول شیخ، جواب شیخ، تقریر میکنید عبارت میخونیم بریم جلو. اشکال تقریر کنید عبارت میخونیم، جواب تقریر کنید عبارت میخونیم، هیچ کم نخونه کلاس تعطیل میشه.
اگر جامعه کلی هدف داری بود، جامعه چه کلی هدف بود؟ نه خب میدونم چی شد رفتی پایین.
الان بهتر.